بازگشت عثمان و اینکه حتی پیامبر اکرم مثلا از جانب عثمان خودشون بیعت کردن، دستی بر دست دیگر نهادن و به جای عثمان بیعت کردن، این گزارش هایی است که جای تردید داره و جای نقد داره.
خب یه فاصله بگیم آقای دکتر، ادامه بدیم بحث رو. شنوندگان گرامی همچنان در خدمت شما خواهیم بود با زلاله تاریخ.
يا نعمة الجبار فاضت على الأمصار كالماء في الأنهار يا مصدر الأنوار فيك اللبيب احتار يا سيدي المختار أنت الذي علاك ربي بما أعطاك خاب الذي عدا.
شنوندگان گرامی، ادامه زلال تاریخ رو میشنوید. درباره مقدماتی که منجر به صلح حدیبیه شد گفتگو میکنیم. آیه دکتر جباری، چرا فرمودید که بعد از اعزام عثمان که به پیشنهاد عمر بن خطاب عثمان پذیرفته شد به عنوان پیک پیامبر، دیگه درسته؟
بله.
بعد از اعزام ایشون بود که اون 10 نفر رفتند، 10 نفر از مسلمان وارد مکه شدند.
بله.
خب درباره 10 نفر چه مطالبی در تاریخ اومده؟ چه کار کردن؟ آیا مأموریت خاصی داشتن یا فقط برای فراهم کردن زمینه بود؟
از گزارش ها برمیاد که اون کسی که مأموریت رسمی داشت برای دیدار با سران شرک عثمان بود. دلیلش هم اونچنان که از روایت استفاده میشه جایگاه عثمان بود در مکه، به لحاظ اینکه بلا از جهت نسبی منصوب به بنی امیه بود و طبیعتاً بنی امیه در مکه حساب خاصی داشتن و جایگاه خاصی داشتن نزد دیگر قبائل، لذا این مأموریت به عثمان داده شد که با توجه به یک چنین جایگاهی که بنی امیه دارن بتواند دیدار بکند، بلکه سران شرک راضی بشن به اینکه مسلمان ها وارد مکه بشن. اما این 10 نفر مأموریت رسمی نداشتن از طرف پیامبر اکرم که به هر حال دیدار با سران شرک داشته باشن، و رفتن برای اینکه با به هر حال قبائل و بستگانشون دیدار داشته باشن و اونها رو توجیه بکنن، یعنی بدنه مردم مکه توجیه بشن نسبت به هر شبت که این حرکت در حقیقت دیدار با بدنه مردم و قبائل بود، اما عثمان دیدارش با سران به هر حال قبائل و سران تاثیرگذار مکه بود. یک چنین تفاوت بین اینها هست.
شاید به هر حال میتونستن زمینه سازی بکنن دیگه برای موفق شدن مأموریت عثمان.
بله، یعنی بالاخره وقتی که مردم توجیه بشن که این گروه که همراه پیامبر اکرم اومدن به قصد جنگ نیامدن، طبیعتاً کار پیش میره نسبت به اهدافی که پیامبر اکرم داشت، تا اینکه خود مردم تصور بکنن اینها به قصد جنگ آمدن.
بله
بله، این یک نکته. اما من تأملی هم بکنم در ارتباط با نوع پاسخ خلیفه دوم به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله
بعد از اینکه پیامبرشون رو احضار کردن.
بله. بله. که عرض کردیم وقتی پیامبر پیشنهاد بهش کرد، اون نپذیرفت و عذر آورد و در نقطه مقابل عثمان رو پیشنهاد کرد. مواقف و مواضعی رو از خلیفه دوم خب در جای جای تاریخ اسلام در عصر پیامبر اکرم مشاهده میکنیم، از جمله در جریان حدیبیه یه مواضع قابل تأملی از او بروز کرده که به عنوان به هر حال کسانی که باید به تاریخ با نگاه انتقادی بنگریم جا دارد اینها مورد تأمل قرار بگیره.
بله.
یک نکتهش همین مسئله است که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله به او پیشنهاد میکند به اینکه برو در مکه و با سران شرک دیدار کن و اهداف ما را از این سفر بیان کن، اگر او مسلمانی خاضع و تسلیم و مخلص در قبال به هر حال دستورات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بود، باید بدون چون و چرا این فرمان پیامبر اکرم رو میپذیرفت و هر شبت که حرکت میکرد و ابلاغ میکرد، ولو بلغ ما بلغ.
بله.
به هر حال اگر کشتن هم سراغش می اومد شهادت بود، و هر شبت که این که ذهی افتخار هست و مسلمان ها دنبال این مسئله بودن، این که او در مقابل امر پیامبر اکرم انقلت میاره و هر شبت که عذر می خواد و اون چند جمله رو بیان می کند، این جای تأمل داره. و به گفته برخی از محققان ما اگر او در لیلة المبیت مورد خطاب پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله قرار می گرفت که امشب تو به جای من بخواب و من میخوام از مکه خارج بشم، او چه جوابی میداد به پیامبر اکرم؟ ما خوب قیاس بکنیم نوع واکنش او در این مرحله رو با واکنشی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در لیلة المبیت داشت. همین که پیامبر اکرم به امیرالمؤمنین فرمود که امشب تو به جای من بخواب و من باید خارج بشم، تاریخ دارد که امیرالمؤمنین هیچ نگفتن و تنها سوالی که کردن این که آیا اگر من این کار رو بکنم جان شما سالم میماند، که پیامبر اکرم پاسخ مثبت دادن و امیرالمؤمنین به سجده افتادن و سجده شکر کردن که گفته شده اولین سجده شکر در اسلام بود که انجام گرفت، و بعد به جای پیامبر اکرم خوابیدن، در حالی که خطری که در لیلة المبیت تهدید میکرد به مراتب فراتر بود از این خطر احتمالی که عمر ابن خطاب احتمالش رو میده که
اونجا قرار بود به قصد کشت بیان.
بله، در حالی که اینجا چنین چیزی نیست.
خب خیلی زمان کمی داریم جناب استاد.
بله، من نکته دیگری که خوب اشاره بکنم این که درباره اسلام عمر ابن خطاب در منابع اهل سنت میبینیم که این جمله رو گفتن که اسلام به واسطه مسلمان شدن عمر ابن خطاب عزیز شد، اعز الاسلام به اسلام عمر. و بعد اون جریان نقل کردن که وقتی که عمر مسلمان شد دیگه پیامبر اکرم و مسلمان ها جرأت کردن بیان آشکارا کنار کعبه اسلام اشکال بکنن و طواف بکنن، چه کنن، یک حالت شجاعانه برای او تصویر کردن. برخی از محققان ما به حق در اینجا پرسیدند که خب چگونه میتوان پذیرفت اون گونه روایات رو که عمر یک چنین جایگاهی در مکه داشته با یک چنین شجاعتی رفته اسلام آورده و مسلمان ها دلگرم شدن با اظهار اسلام او، در حالی که خودش در اینجا داره اقرار میکند به یک جایگاه ضعیفی در مکه، به قبیله ضعیفی در مکه، و اینکه میگه که به هر حال من اگر برم جا خوف کشته شدنم هست و قبیلم هم کسایی نیستن که از من دفاع بکنند و اینها. این به هر حال نکته ایست که جا داره تأمل بشه و این به عنوان شاهدی بر کذب اون جریانی که نقل کردن برای اسلام عمر لحاظ بشه. و نکته سوم هم بحث قبیله عمر هست، یعنی بنی عدی هست، که هم در اینجا شاهدی است بر اینکه این قبیله جایگاهی در مکه نداشته. خب این از این باب عرض میکنم که ما وقتی که به برخی سریال هایی که اخیرا ساخته شد، مثل سریال عمر فاروق که در سالهای اخیر ساخته شد، وقتی نگاه میکنیم در اونجا از عمر یک شخصیت صاحب نفوذی، حتی در حضورش در دار الندوه و اینها ترسیم کرده
که نه از بزرگان قریش بوده.
بله، در حالی که بر اساس این گزارش و بر اساس گزارش های دیگر که مثلا ابو سفیان، معاویه، دیگران در تاریخ نقل شده که اینها تصریح کردن به این که چه بنو تیم چه بنو عدی هر دو از قبائل هر شرط که ضعیف مکه بودن و چندان دارای اهمیت در مکه نبودن، و با این وجود چگونه میتوان پذیرفت که عمر ابن خطاب چه در دوره جاهلیت چه در دوره اسلام در مکه فرد صاحب نفوذی بوده. اینا نکات قابل تأملی است در این مسئله.
بسیار.
و آخر نکته همین که او چرا عثمان رو پیشنهاد میکند، چرا تو اینجور موارد میاد به پیامبر اکرم پیشنهاد میکند، جا داشت که کار رو وا بگذارد خود پیامبر اکرم. به عبارت دیگر یعنی واقعا شناخته که اون نسبت به عثمان و جایگاهش در مکه داشت پیامبر اکرم نداشت، که تکرار شده اینجور موازه که معمولا دخالت در امور میکنه، میاد به پیشنهادهایی به پیامبر اکرم میکنه که گاهی حضرت حالا پذیرفته گاهی مقابله کرده با این پیشنهاد.
بله، خب تشکر میکنم آقای دکتر جباری. فرصت برنامه زلال تاریخ به پایان رسید. درباره باقی وقایع صلح حدیبیه و اینکه چگونه ماجرا به بیعت رضوان یا بیعت شجر انجامید در برنامه آینده زلال تاریخ سخن خواهیم گفت. شنوندگان گرامی از همراهی شما سپاسگزارم. خداوند یارتان.
صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام صلوا على خير الأنام على رسولنا الكرام فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين فهو النبي العالمين صلوا عليه أجمعين.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. 3:40 دقیقه است. اینجا رادیو معارف است. هر جای کشور عزیز اسلامم که هستید یا فراسوی مرزهای میهن عزیزمون شنونده ما هستید، عزیز هستید برای ما و براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم. پارسایان رو آماده پخش داریم، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کرام حجت الاسلام میر سید.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. باید کاری کرد تا اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین به انسان نظر کنن که اگر این طور شد مثل وجود انسان همه اش زر خواهد شد. خیلی ها بودند که همراه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودند، پشت سر ایشون نماز خوندن، در بعضی از جنگ ها و غزوات بودن و خوش درخشیدن، با امیرالمومنین علیه السلام بودن یا با سایر ائمه علیه السلام زندگی کردن، ولی از آنان چیزی عایدشون نشد و عاقبت به خیر نشدن. چرا؟ آنان در محضر پیامبر اکرم و اهل بیت بودن، آنها اهل بیت را می دیدند اما اهل بیت با آنها نظری نداشتند. اما یک نگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام به زهیر ابن قین سرنوشت او را عوض می کنه، به او را جاودانه می کنه. وقتی انسان مورد لطف و عنایت اهل بیت قرار بگیرد، همه زندگیش، سراسر زندگیش برکت می شود. در مرگش، در قبرش، در حشرش، در حساب و کتابش، در همه این مراحل این لطف ادامه دارد. حاج فرهاد میرزا، پسر عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه، عموی ناصرالدین شاه است. یک انسان دانشمند، مؤمن و محترم. دقت کنید گوشه ای از عمل کرده این دانشمند مؤمن رو ایشون در سال 1300 هجری صحن و رواق و گنبد و تزیینات حرم حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه ما را با هزینه خودشون تعمیر میکنه. یک زریح بسیار قیمتی را با نقره میسازه و تقدیم قبر اون حضرت میکنه. بعضی ها که تنگ نظرن، مادیگرا هستن، دنیا طلبن، به ایشان اشکال میکنن، میگن که شما خود از دانشمندان هستی، چرا 100,000 مثقال طلا را در اینجا صرف کردی؟ ایشان ببینید چه جواب میدهد. ایشان میگوید ثروتمندان در بانک ها ذخیره میکنند، به ودیعه میگذارند، ولی من در بانک حضرت موسی بن جعفر و حضرت جواد علیهما السلام ذخیره کردم، در اونجا سپرده گذاشتم. این میزان معرفت و ادب این دانشمنده. حالا تا اینجا دقت کنید، سرنوشت این مرد بزرگ رو ببینید. نوشتن وقتی در سال 1305 مریض میشه فرهاد میرزا، وقت احتضار که اکثر بزرگان جمع هستن دور بسترش رو میگیرن، همه نشستن، فرمان سکوت میده. وقتی همه ساکت میشن اینطور وصیت میکنه، میگه مرا به کاظمین برده و در حجره شخصی که برای خودم در صحن حضرت موسی بن جعفر علیه السلام ساختم در اونجا دفن نمایید. بعد به فرزندانشون میگد میدانم تا بغداد برای من تشییع جنازه بی نظیری خواهد شد، ولی ای فرزندان من، وقتی نزدیک بغداد رسیدید جنازه مرا روی تخت پارهی بگذارید و به چهار نفر حمال بسپارید تا بدون هیچ تشریفاتی به صورت غریبانه دفنم کنند، چون من از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خجالت میکشم. این معرفت رو ببینید شما. گفتن که بچه های او هم به وصیت عمل کردن تا دروازه بغداد تخت پاره ای را آوردن به صورت ناشناس و غریبانه بدن را بردارن. یک مرتبه دیدن سیل جمعیت از طرف کاظمین با پرچمها و علمها جمعیت ریختن، تشییع جنازه‌ای که تا اون روز نظیر خودش را کاظمین ندیده بود در صحن موسی بن جعفر علیه السلام دفن کردن. اگر کسی دل در گرو اهل بیت داشته باشد این موسی بن جعفر است. اگر کسی برای موسی بن جعفر، برای ابو عبدالله الحسین، برای اهل بیت گریه کند، ارتباط داشته باشد، اونها چه خواهند کرد؟ کافیست اونها نظر عنایت کنند. این مطالبی که عرض کردم از کتاب مردان علم در میدان عمل نوشته حاجی سید نعمت الله حسینی هست که ایشون در جلد دوم صفحه 379 نوشتن و البته اونجا سند این مطلب رو هم بیان کردن که دوستان میتونن شنوندگان عزیز با اونجا مراجعه کنن. به ذره گر نظر لطف بو تراب کند، به آسمان رود و کار آفتاب کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
أبياتهم نزل الكتاب
هم الكلمة
والكلمات والأسماء
لآدم
لآدم حين عز له المدى.
خب از این شنونده برنامه پارسایان رو تقدیمتون کردیم، سیره و اخلاق علما و بزرگان در کلام حجت الاسلام میر سید. شما عزیزان و علاقمندان میتونید 12:50 دقیقه امروز تکرار پارسایان رو بشنوید. لحظه ها و دقایق روز دیگر از روزهای با برکت ماه شعبان المعظم هست و میلاد با سعادت آقا ابوالفضل عباس علیه السلام. این روزها و شبها روزه بسیار با برکتی است، مخصوصا این ساعتی که در اون هستیم. دعا رو فراموش نکنیم در حق هم دیگه، در حق همه کسانی که تو این روزها خدمت میکنن به خلق خدا و در جاهای مختلف مشغول تلاش و فعالیت هستن، مخصوصا در این چنین ساعتی. دعا کنیم برای سلامتی اون عزیزانی که سلامتی رو به هموطنمون هدیه میدن، پرسنل بیمارستان ها، پرستاران و پزشکان بزرگوارمون و همه کسانی که به نحوی زحمت میکشن تا هموطنان عزیزمون در آسایش باشن توی این روزها. بخش سوم برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم و از شما بزرگواران دعوت میکنم با زمزم احکام همراه باشید، پاسخ به سوالات شرعی شما.
در دیده
دیده روشن گوهران زمزم افکار، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. زمزم احکام.
به نام خدای عزیز و مهربان. سلام به شما خوبان، همراهان صمیمی رادیو معارف، شنوندگانی که هم اکنون زمزم احکام رو میشنوید و فرصتتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما در این برنامه مطابق با سوالهایی که برای ما ارسال میکنید، پاسخ سوالهای شرعیتون رو تقدیم میکنیم و نمایندگان مراجع اعزام تقلید پاسخگوی سوالهای شما عزیزان هستند. راههای ارتباط با برنامه: سامانه پیامک 3553 رادیو معارف، همینطور شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. نام مرجع تقلیدتون رو در ارتباطی که دارید حتما یادآور بشید تا بتونیم مطابق با فتوای مرجع تقلیدتون پاسخ سوال رو پخش کنیم. با برنامه زمزم احکام همراه باشید. و اما اولین سوال این برنامه بشنوید.
خوردن خاک شهر مقدس کربلا از نظر شرعی حرامه یا نه؟ و یک سوال دیگه هم دارم. من نذر کردم و 30,000 تومان صدقه میخوام بدم، در صورتی که اون نذرم برآورده بشه حاجتم، ولی من یادم رفت که حاجتم چی بوده. نیاز است که صدقه بدم یا نه؟ من از حضرت آیت الله سید علی خامنه ای تقلید میکنم. موفق و معید باشید.
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند.
اگر مقدار کمی از خاک تربت کربلا رو با آب مخلوط کنن به طوری که خاک خوردن حساب نشه، خوردن اون آب مخلوط با اون خاک که متبرکه اشکالی نداره و انشالله اجر و قربی هم داره. البته توجه داشته باشیم که تربت به اون خاک میگن که از قبر یا نزدیکی های قبر حضرت ابی عبدالله علیه السلام برداشته میشه، و اما خاک کربلا برای مهر خوبه، و اما برای این که بگیم تربت کربلاست و حکم تربت رو داشته باشه، ممکنه اون هم این ثواب رو داشته باشه و مشکلی نباشه. به هر حال اگر مقدار کمی در آب ریخته بشه که مزمحل بشه و خاک خوردن حساب نشه، اشکالی نداره. و اما نسبت به نذر، اگر صیغه مخصوص نذر رو که در رساله نوشته شده نخوندید که نذرتون نذر شرعی نیست و چیزی بر شما واجب نشده، و اما اگر اون صیغه مخصوص رو خونده باشید تا یقین نکردید که اون متعلق نذر، یعنی چیزی که نذر کردم اگر اون حاجتم داده شود انجام میدم، آنچه را که نذر کردید که اگر حاجتم داده بشه اون حاجت میشه متعلق نذر شما، تا یقین نکردید که اون متعلق نذر انجام شده، چیزی بر شما واجب نیست و تکلیفی ندارید.
لطفا مشخص کنید آیا صحبت کردن در رابطه با مسائل جنسی حرام است؟ این شنونده از مقلدین حضرت آیت الله خامنه ای هستند و پاسخ را حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی توضیح می دهند.
در مسائل جنسی باید از همون دایره‌ای که اسلام برای ما قرار داده خارج نشیم، مسائل جنسی در دایره ازدواج و زناشویی هیچ مشکلی نداره و حد و مرزی نداره، مگر اینکه همراه با حرام‌های دیگری بشه، مثل مثلا آوازهای حرام، خواندن‌های حرام، موسیقی‌های حرام، اینجا چیزا باشه و الا حد و مرزی نداره. در مسائل جنسی هر چیزی که موجب مفسده بشه و خارج از دایره زناشویی باشه و مفسده انگیز باشه باید ترک بشه و حرامه.
مادر شوهرم 50 ساله، خب نه نماز خونده نه روزه گرفته، هیچ کاری، مریض بوده، اعصاب و اینا داشته. خب الان کفاره شده، کلن حساب کردن 4.5 میلیون شده، اما حقوق ثابت اینا نداره. خب مثلا امروز آورد نه آورد، همینطوری دستش خالیه. اینو میتونه بده یا نمیتونه نده؟ اینو باید چیکار کنه؟
مرجع تقلیدشون
حضرت امام خمینیه.
توضیحات حجت الاسلام و مسلمین شریفی در پاسخ به سوال شرعی این شنونده محترم که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند.
خب نمازهایی که نخونده باید الان تا زنده هست خودش قضا کنه و اگر مقدارش موند باید که وصیت بکنه، یا پسر بزرگتر داره طبق فتوای بعضی فقها نماز مادر رو هم باید پسر بزرگتر بخواند. روزه که اگر مرض اعصاب داشته و برایش ضرر داشته، روزه برای مرضش قضا نداره، مگر اینکه مواردی بوده که مرض نداشته روزه رو خورده که باید قضاشو بگیره کفارهشو بده. ولی اگر که مریض بوده به واسه مرض روزه نگرفته و از این مارمزون تا مارمزون دیگه مریض بوده و بعد مارمزون تا مارمزون دیگه همینطور تا آخر مریض بوده، اینا قضا نداره، ولی کفاره داره. برای هر روزی یک مد طعام که حدود 750 گرم هست باید کفاره بده، گندم، جو، خرما، کشمش، یکی از اینها رو، نه اینکه همش. این برای هر روزی. اگر هم نداره، خب خدا از آدم نداره چیزی نمیخواد، قصدش باشه که هر وقت داشته باشه بده، اگه نداره که هیچ. مگر مالی داشته باشه وصیت کنه از اون مالش کفاره رو بدن مثلا. بعد
دو تا سوال داشتیم، یکی این بود پدر من فوت کرده، من پسر بزرگشم، نمازش هم خوندم خودم خوندم، اصلا دلم راحت نشده که این درسته. من پولم دادم به یه نفر، اطمینان داشتم نماز اون دقیق درسته، اونم کنده یه چی اینه نم درسته یا نه.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
درسته، فکرتون راحت باش.
یه چی هم اینه که یه پدر یه پسر داره، دو تا دختر، اصلا پسر نیومده پیش پدر که این باغچه و باغ و مریضه، هر کس اصلا نیومده نپرسیده اینطوریه. این دو تا دختره رو مثلا یه نفر یا من و اموالم پسر گذاشتم، گفتم اموال من دو تا دختره مثل سهمی که میبره مثل پسره، این درست شرعن یا نه؟ ممنون میشم جوابش. منم خودم راننده هستم، همیشه بیابونم، ممنون میشم اینو جواب بدن.
مقدار ارث در اختیار کسی نیست، هرچی خدا گفته، ولی میتواند از سلس خودش به دخترش هر مقدار بخواد بده.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
آیا مجاز هستیم قرائت چندین سوره کوچک در نوافل شب برای حضور بیشتر در محضر هستیم.